سلام، 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در این برنامه میزبان شما هستم. کابل شب نارام را پشت سر گذاشت. در حمله بر یک مهمانخانه به گفته قماندان امنیه کابل 5 خارجی کشته شدند. طالبان مسئولیت این کشتار را به عهده گرفتند. همین موضوع را در صدر گزارش های این برنامه تا لحظات دیگر دنبال خواهیم کرد. برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را هم داریم. پیش از همه خبرهای مهم را بشنوید. احمد هنایش با شماست.
مسئولان امنیتی کابل تایید میکنند که 5 تابعی خارجی و 3 مهاجم در حادثه شب گذشته در شهر کابل کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان حمله بر یک مسجد در شهر لشکرگاه هلمند را با شدیدترین الفاظ تقبیه کرده است. مقامات ولایت بادغیس میگویند 8 تن از طالبان مسلح که در حال ماین گذاری بودند با وسیله انفجار ماین خودشان کشته شدند. و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک ملاقات با رهبران عربستان سعودی روی تلاش‌ها برای دستیابی به یک توافق با ایران بحث کرد. تفصیل اخبار. مسئولان امنیتی کابل تایید میکنند که 5 تابعی خارجی و 3 مهاجم در حادثه شب گذشته در شهر کابل کشته شدند. عبدالرحمن رحیمی قمندان امنی کابل گفته است که در این رویداد 5 تابعی خارجی دیگر نیز زخم برداشتند. سفارت آمریکا در کابل تایید کرده است که یک تابعی آمریکایی نیز مشمول کشته شده های این رویداد میباشد. مخالفان مسلح دولت که گفته شده تعدادشان به 3 تن میرسید، حوالی ساعت 8:30 شب گذشته بالای مهمانخانه به نام پارک پلیس در ساحه کلالاپاشته مربوط به حوضه چهارم امنیتی حمله کردند و درگیری میان آنان و نیروهای امنیتی حدود 5 ساعت ادامه یافت. عبدالرحمن رحیمی قمندان امنی کابل به خبرنگاران گفته است که 54 تن دیگر از سوی نیروهای امنیتی نجات داده شدند که 45 تن از آنان اتباع خارجی بودند. عمر سینا سفیر هند در کابل نیز گفته است که به اتباع هندی در این حادثه تلفات وارد شده است. دومین و آخرین روز نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو امروز در آنتلیای ترکیه ادامه خواهد یافت. در نشست دیروز روی چارچوب غیر نظامی ناتو پس از سال 2016 میلادی در افغانستان توافق شد. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان هم که در اجلاس ناتو شرکت دارد، دیروز گفت که هدف از شرکت وی در این نشست ارزیابی ماموریت حمایت قاطع از افغانستان تا اخیر سال 2016 میلادی است. وی ماموریت قاطع را برای نیروهای امنیتی افغان خیلی مؤثر خواند. پیش از این در جریان دیروز یانس استولنبرگ منشی عمومی ناتو گفته بود که ماموریت پس از سال 2016 در افغانستان غیر نظامی خواهد بود. وی افزود که به مامورین ناتو وظیفه سپردند تا طرح حضور دوامدار ناتو در افغانستان را تا پایان تابستان امسال آماده سازند. رئیس جمهور افغانستان حمله بر یک مسجد در شهر لشکرگاه هلمند را با شدیدترین الفاظ تقبیح کرده است. بر اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری، رئیس جمهور غنی حمله بر مساجد و ملا امام ها را دشمنی آشکار با اسلام خوانده است. آقای غنی عاملان این گونه حملات را جنایتکاران توصیف کرده که به گفته وی به هیچ دین و مذهب پابند نیستند. تعداد تلفات حمله شورشیان مسلح بالای یک مسجد در ولایت هلمند به 10 تن رسیده است. با گفته مسئولین 4 پلیس هم در میان قربانیان این حمله شاملند. 11 تن دیگر هم در حادثه دیروز در لشکرگاه زخمی شدند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را پذیرفتند. مقامات ولایت بادغیس میگویند 8 تن از طالبان مسلح که در حال ماین گذاری بودند با وسیله انفجار ماین خودشان کشته شدند. میرویس میرزا کوال سخنگوی سرپرست این ولایت به رادیو آزادی گفت این رویداد صبح امروز در یکی از ساحات مربوط به ولسوالی بالامرغاب بادغیس صورت گرفته است. به گفته منبع در میان این کشته شدگان شماری از حمله کنندگان انتحاری نیز شامل هستند. طالبان مسلح تا حالا در این مورد تبصره‌ای نکردند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و اخبار جهان را با خبر پاکستان از منطقه آغاز میکنیم. پس از کشته شدن 45 تن در یک بس در شهر کراچی امروز در ایالت سندھ پاکستان عزای عمومی است. گروه شورشی دولت اسلامی ادعا کرده که این حمله را انجام داده است. داعش در صفحه توییترش به زبان عربی نوشته که بر یک بس حمله حامل اسماعیلیه ها در شهر کراچی پاکستان حمله کرده و برای هیچ یک از سرنشینان آن رحم نکرده است. حکومت پاکستان تعهد کرده که عاملین این رویداد را شدیداً مجازات خواهد کرد. کریم آقا خان رهبر فرقه اسماعیلیه با فرستادن یک نامه این رویداد را شدیداً تخریب کرده و گفته است این حمله نشان دهنده بی‌عاطفه بودن و خشونت علیه یک اجتماع صلح دوست است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک ملاقات با رهبران عربستان سعودی روی تلاش‌ها برای دستیابی به توافق با ایران بحث کرد. این دیدار باراک اوباما با شاهزاده محمد بن نایف ولیعهد عربستان سعودی و محمد بن سلمان معاون وی دیروز در قصر سفید صورت گرفت. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی از اشتراک در این دیدار صرف نظر کرده است. باراک اوباما در جریان ملاقات با رهبران عربستان سعودی افزوده آمریکا و عربستان سعودی روابط دوستی فوق‌العاده دارند که بعد دوران فرانکلین روزولت برمیگردد. با گفته رئیس جمهور اوباما دو کشور در حال حاضر در میان ترش‌ها به خاطر گسترش نفوذ ایران در منطقه با زمان بسیار دشوار مواجهند. ناتو و اوکراین از روسیه خواستند تا آنچه را تلاش‌های دوامدار برای بی‌ثبات‌سازی شرق اوکراین خواندند متوقف سازد. وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در اعلامیه مشترکشان در اجلاس دیروز در آنتالیای ترکیه توصیه قدرت نظامی توسط روسیه در کریمیا را محکوم کردند. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو دیروز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که باید روسیه از یک رأی حل سیاسی در بحران اوکراین حمایت کند. او میگوید ما از روسیه میخواهیم تا از بی‌ثبات ساختن عمده در شرق اوکراین و حمایت از جدایی طلبان دست بردارد، تمامی نیروهای و تجهیزاتش را از اوکراین و مرز با این کشور بیرون کند و از راه‌های حل سیاسی حمایت کند. انتظار می‌رود بحث روی بحران اوکراین در اجلاس امروز وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو نیز مطرح باشد. روسیه همواره مداخله را در بحران اوکراین و حمایت نظامی از جدایی طلبان رد کرده است. و خبر آخر این که وزارت دفاع عراق میگوید فرد شماره دوی گروه شورشی دولت اسلامی در یک حمله ائتلاف تحت رهبری آمریکا در شمال عراق کشته شده است. تحسین ابراهیم سخنگوی وزارت دفاع عراق روز چهارشنبه گفت عبدالرحمن مصطفی محمد که به نام ابو علی العفاری نیز شناخته می شود زمانی که در داخل یک مسجد بود در شهر تل عفر هدف قرار گرفت. با گفته ابراهیم این قماندان گروه داعش با ده‌ها تن از شورشیان دیگر می‌خواست جلسه ای را برگزار کند و افزود شمار دیگری از شورشیان هم در این رویداد یکجا با العفری کشته شدند. نظامیان آمریکایی میگویند در مورد این ادعا کدام معلوماتی ندارند. آنها این موضوع را هم رد کردند که یک تیاره آمریکایی مسجد را در عراق هدف حمله قرار داده باشد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آزادی.
یازده و هشت دقیقه پیش از چاشت به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه پایان درگیری 5 ساعته در کابل، 5 خارجی کشته شدند، ده ها تن نجات یافتند.
جمن با شمول زخمی ها 54 نفر نجات داده شد، کسانی که در هتل بودن و تعداد 5 نفر تلفات بوده داخل هتل.
مخالفت جدی یک مقام سازمان ملل با اعدام افغان ها در ایران.
یک مسئله دیگر سازمان ملل متحد مخالف حکم اعدام است که اکنون هم در شماری از کشورها صادر می شود.
خانواده های 19 مسافر پس از شنیدن خبر آزادی آنها چشم در انتظار عزیزانشان.
در امور نشان بیده که دیل از مو قرار بگرد، دیل مو نو قرار بگرد. گاییم یلان میشه که اونم مادک. مالو میج نمیشه خبر نداره که تو کجا هست تو.
در نیمه دومین ساعت برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست پخش خواهند شد. سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در این برنامه میزبان شما هستم. مهاجمان پس از حمله بر یک مهمانخانه به گفته قماندان امنیه کابل 5 خارجی را کشتند. عبدالرحمن رحیمی گفته است 45 خارجی دیگر نجات یافتند. در جریان 5 ساعت درگیری 3 مهاجم نیز کشته شدند. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. مهاجمان مسلح حوالی ساعت 8:30 دیشب بالای مهمانخانه معروف به پارک پالس در منطقه کلوله پشته هجوم بردند، جایی که قرار بود یک کنسرت موسیقی برگزار شود. تازه ترین ها در این مورد را در گزارش فرشته ندا بشنوید.
مسئولان امنیتی کابل تایید میکنند که 5 تبعه خارجی و 3 مهاجم در حادثه شب گذشته در شهر کابل کشته شدند. عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیتی کابل گفته است که در این رویداد 5 تبعه خارجی دیگر زخمی شدند. آقای رحیمی میگوید که 54 تن دیگر از سوی نیروهای امنیتی نجات داده شدند که 45 تن آنان اتباعی خارجی بودند.
ما تعداد 6 نفر زخمی را کشیدیم، جمعا با شمول زخمی ها 54 نفر نجات داده شد، کسانی که در هتل بودند و تعداد 5 نفر تلفات بوده داخل هتل و با امور رسیدن به وقت و زمان نیروهای امنیتی باعث ازی شد که ما تانستیم تعداد 54 نفر از داخل هتل نجات بدیم.
سفارت امریکا در کابل تایید کرده است که یک تبعه امریکایی نیز مشمول کشته شده های این رویداد می باشد. مخالفان مسلح دولت که گفته شده تعدادشان به 3 تن می رسید، حوالی ساعت 8:30 شب گذشته بالای مهمان خانه به نام پارک پالس در ساحه کلوله پشته مربوط به حوزه 4 امنیتی حمله کردند و درگیری میان آنان و نیروهای امنیتی حدود 5 ساعت ادامه یافت. گفته شده که بیشتر اتباع خارجی برای اشتراک در کنسرت به مهمان خانه پارک پالس آمده بودند و و مهاجمان قبل از آغاز کنسرت بر این مهمانخانه حمله کردند. امر سینا سفیر هند در کابل نیز گفته است که بعد با هندی در این حادثه تلفات وارد شده است. برخی از رسانه‌های هندی گزارش دادند که 2 تبعه هندی در این مهمانخانه کشته شدند. در همین حال حسیب سرحدی، یکی از کسانی که در داخل ساختمان گیر مانده بود، در این مورد چنین میگوید:
دیگه ما داخل سن اولی شدیم، داخل سن اولی شدیم، فایش شد خود ما تا اینم یالا تقریبا 7 8 نفر در زیر تختای خواب بودیم.
گفته شده است که شماری از اتباع ترکی نیز در این مهمانخانه حضور داشتند، اما تا حالا معلوم نیست که به آنان نیز تلفات وارد شده یا نه. طالبان مسلم مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفتند. فرشتنه دار، رادیو آزادی کابل.
شنیدید که طالبان پس از حمله بر یک مهمانخانه و گفته قماندان امنیه کابل 5 خارجی را دیشب کشتند. یک مقام وزارت خارجه هند گفته است در میان قربانیان این حادثه 2 هندی شاملند. طالبان در حال به حملات مرگبارشان در افغانستان ادامه میدهند که در این اواخر بحث گفتگوهای صلح با گروه طالبان نسبتاً داغ شده. ادامه این حملات بالای تلاش‌های صلح حکومت افغانستان چه تأثیر خواهد داشت؟ از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سیم به این پرسش می توانید پاسخ بدهید. صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. 11:13 دقیقه پیش از چاشت به وقت کابل است. 11:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را همینجا از رادیو آزادی خواهید شنید. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید اعتصاب کاری کمیسیون‌های انتخاباتی آنها را نگران ساخته و اگر اعتصاب‌ها ادامه یابد شاید کارهای این کمیسیون‌ها با تأخیر روبرو شود. پاینده حکمت، یکی از مسئولان این بنیاد، دیروز در کابل به خبرنگاران گفت که حکومت و جامعه جهانی باید در حل این مشکل اقدام کنند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
پس از آن که گزارش توقف همکاری نهادهای جامعه جهانی با کمیسیون‌های انتخاباتی نشر شد، شمار از نهادهای ناظر بر انتخابات ابراز نگرانی کردند. فیفا یعنی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید که پس از این اعلان، شمار از کارمندان تکنیکی و مسلکی کارهایشان را در هر دو کمیسیون ترک کردند و شمار از کمیشنران و کارمندان کمیسیون‌ها اعتصاب کاری را آغاز کردند. حکمت پاینده، مسئول نظارت پارلمانی این اداره، روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت شمار از کارمندان نمایندگان کمیسیون‌های انتخاباتی از لحاظ تکنیکی آموزش‌های فنی را فرا گرفته بودند و نباید گذاشته شوند که کارهایشان را ترک کنند. و از حکومت افغانستان خواست تا به این مشکل توجه جدی کند.
اتحاد ملی والی حکومت څخه غواړي چې په لنډ وخت کې په ټاکنیز نظام او جوړښتونو کې د بنسټیزو اصلاحاتو رامنځته کولو په تړاو د خپلو ژمنو پلي کولو او د ټاکنیزو اصلاحاتو د کمیسیونونو کار پیلول په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي.
پیش از این مسئولان کمیسیون‌های انتخاباتی و همچنان شکایت‌های انتخاباتی گفته بودند که در اخیر ماه مه کمک‌های اداره انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP با آنها پایان می‌یابد و به همین خاطر صدها کارمند وظیفه خود را ترک می‌کنند. گزارش‌ها می‌رسانند که شمار از اعضای مرکزی و ولایتی این کمیسیون‌ها نیز اعتصاب کاری را آغاز کرده‌اند. جامعه جهانی در حال کمک مالی با کمیسیون‌های انتخاباتی را توقف می‌دهد که انتخابات ولسی جرگ برای یک سال به تعویق افتاده است. از سوی دیگر با وجود اراده حکومت تا حالا اختلاف‌ها روی تعیین رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی حل نشده است. جاوید فیصل سخنگوی ریاست اجرایی می‌گوید که کمیسیون‌های انتخاباتی موجود برای آنها مهم نبوده و تمرکزشان بیشتر روی اصلاح نظام انتخاباتی است. آقای فیصل بر رادیو آزادی گفت هر زمانی که حکومت نظام انتخاباتی را اصلاح کرد، همکاری های جامعه جهانی دوباره با این کمیسیون ها جلب می شود.
حکومت مصمم است که در زودترین فرصت کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را رئیسش اعلان کنه و کار کمیسیون آغاز شود. کار کمیسیون حتمی است، اصلاحات باید بیاید و بعد از تکمیل شدن کار کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی حکومت هم و جامعه جهانی هم آماده هستند که به کمیسیون انتخابات که بر اصلاحات کار خودش رو میکنه همکار باشند.
در این حال یک تعداد از کارشناسان میگویند که عملکرد ضعیف حکومت در مورد اصلاحات انتخاباتی و به تعویق انداختن انتخابات ولسی جرگه تمویل کننده های بین المللی را دل و نادل ساخته است. آنها میگویند تا زمانی که حکومت به جای اراده اصلاح آوری در کمیسیون های انتخاباتی تاریخ انتخابات ولسی جرگه را تعیین نکند، جامعه جهانی همکاری هایش را با این کمیسیون ها متوقف خواهد ساخت.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
در ادامه تشویش ها و نگرانی ها به خاطر اعدام افغان ها در ایران، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین از تلاش‌هایشان برای جلوگیری از اعدام افغان‌ها در ایران خبر می‌دهد. آنتونیو گوتس دیروز در یک نشست خبری در کابل مخالفتش را با اعدام این افغان‌ها ابراز کرد. تمیم اخگر خبرنگار ما همانجا بود و این گزارش را فرستاده.
سازمان ملل متحد مسئله اعدام شماری از افغان‌ها در ایران را نگران کننده خوانده و می‌گوید برای توقف این کار تلاش می‌کند. آنتونیو گوترز کمیشنر عالی این سازمان می‌گوید سازمان ملل متحد مخالف اعدام است و تلاش می‌کند تا مجازات افغان‌ها در ایران کاهش یابد. آقای گوترز روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت بر علاوه اعدام تلاش خواهند کرد تا کمک‌هایشان را به افغان‌های مهاجر و عودت کننده افزایش دهند.
وی میگوید نشست بزرگ کمیته اجرایی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین متمرکز به کمک و همکاری افغانستان است.
یک مسئله دیگر سازمان ملل متحد مخالف حکم اعدام است که اکنون هم در شماری از کشورها صادر می شود. سازمان ملل متحد در تلاش است تا این حکم را از بین ببرد و یا هم به تعویق بیاندازد. آقای گوترز کمیشنر سازمان ملل متحد در امور مهاجرین که طی یک سفر دو روزه به افغانستان آمده بود از تلاش های حکومت در خصوص حل مشکلات افغان های مهاجر و بیجا شده استقبال کرد. آقای گوترز گفت تلاش دارند تا کمک هایشان را با افغان های بیجا شده نیز افزایش دهند. سازمان ملل متحد در حال تعهد ازدیاد کمک به مهاجرین افغان را می دهد که هنوز هم بیشتر افغان ها در کشورهای خارجی به خصوص پاکستان و ایران با مشکلات زیادی با شمول تعلیم و بودباش زندگی می کنند. از سوی دیگر وزارت مهاجرین افغانستان از این اقدام سازمان ملل متحد استقبال کرده از آنان می خواهد تا به افغانها بیشتر کمک کند. اسلام دین جرأت سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت سفر این کمیشنر سازمان ملل متحد نماینگر این است که آن سازمان یک بار دیگر به مهاجرین افغان توجه کرده است.
این بار سفری که نه داشتن دقیق معلوم هست که یک بار دیگر هم توجه خود را بیشتر به مهاجرین افغان جلب کرده. در 19 ماه جاری میلادی نشست نشست بزرگی به اشتراک مقامات پاکستان و جمهوری اسلامی ایران، افغانستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور فرنگندگان قرار است در تهران برگزار شود و از خواستی که در اون نشست از سوی افغانستان مطرح خواست شدی است که هر خانواده 5 نفره بالاتر از $3,000 آمریکایی به دست بیاره.
آقای جرأت میگوید تلاش میکنند تا برنامه‌های تشویقی برای بازگشت مهاجرین افغان را افزایش دهند. کارشناسان تاکید دارند که شرایط برای مهاجرین افغان در کشورهای خارجی باید بهتر شود و یا هم با کمک‌های خارجی در داخل کشور زمینه کاری برای عودت کنندگان فراهم گردد.
در گزارش تمیم اخگر شنیدید که کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین از تلاش‌هایشان برای جلوگیری از اعدام افغان‌ها در ایران خبر می‌دهد. آیا این تلاش‌ها نتیجه خواهد داد و حکومت ایران از اعدام افغان‌ها دست خواهد کشید؟ نظریاتتان را از طریق این شماره تلفن پیامگیر ما 0700-08-4620 به ما بفرستید. همه روز از هفته صبح تا هفته شام می توانید شنونده رادیو آزادی باشید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
تشکر که با رادیو آزادی استید. حالا صفحات چند روزنامه غربی را ورق می زنیم. مسافرت صدر اعظم پاکستان به افغانستان و روابط میان دو کشور در صفحات شماری از روزنامه‌های غربی بازتاب یافته است. روزنامه وال استریت ژورنال نوشته است نواز شریف صدر اعظم پاکستان به گونه غیر معمول اعمال طالبان افغان را با شدیدترین الفاظ محکوم کرد. به نوشته روزنامه این نشان دهنده آن است که تعامل تازه میان افغانستان و پاکستان جریان دارد. روزنامه می نویسد این سفر به آن معناست که اسلام آباد علاقمند معامله با کابل است. وال استریت ژورنال نوشته است نواز شریف خلاف معمول از طالبان افغان نام گرفت و لهجه‌اش در مورد آنها تند بود. به نوشته روزنامه این مسافرت شریف به کابل حکومت افغانستان را که در تلاش خاتمه دادن جنگ چندین ساله در کشور است امیدوار ساخته است. اما روزنامه می نویسد به نظر نمی آید که جنگ در افغانستان به زودی به پایان برسد. روزنامه می نویسد تا حالا طالبان افغان اجرای گفتگوهای رسمی صلح با حکومت افغانستان را رد کردند. به نوشته روزنامه در این اواخر نظامیان افغان نیز عملیات گسترده را راه اندازی کردند و روزنامه گاردین چاپ بریتانیا هم به دیدار مقامهای افغان و پاکستانی در کابل اشاره کرده است. به نوشته روزنامه پیام دیدار این بود که دو طرف اختلافات را کنار می‌گذارند و علیه دشمن مشترک می‌جنگند. گاردین به نقل از اسکات سمیث تحلیلگر انستیتیوت صلح آمریکا نوشته است افغانستان و پاکستان پس از سالها بی‌اعتمادی بالای یکدیگر و اتهام وارد کردن حالا هر دو رهبران جدید دارند. به نوشته سمیث لهجه دو طرف نیز صادقانه به نظر می رسد. سمیث باور دارد که گرمی روابط حکومت‌های دو کشور واقعی است، اما به گفته سمیث سؤال مطرح می شود که این گرمی روابط تا چی زمان ادامه خواهد یافت؟ صدای ما را روی موجه‌های متوسط 12.96 FM 100.5 می‌شنوید. عبدالعلیم کوهستانی رئیس عمومی محابس افغانستان در برنامه حقیقت چیست مهمان ماست.
ما در اواخر در حدود 2,500 زندانی خطرناک از محابس کشور جمع کردیم. آوردیم محابس پلوچرخی در حدود 1500 نفرشان تا فعلا انتقال شده و بکراه.
برنامه حقیقت چیست در نیمه دومین ساعت پخش خواهد شد و گفتگوی مکمل آقای کوهستانی را در همین برنامه خواهید شنید. در جریان هستید که به تازگی خبر آزادی 19 فرد از چنگ ربایندگان پخش شد. آنها با خانواده هایشان پیوستند، خانواده های شماری از این افراد برای دیدن عزیزانشان لحظه شماری می کنند. آرزو قیاسی خبرنگار ما در کابل به خانه یکی از این خانواده ها رفته و گزارش تهیه کرده است.
با آنکه گزارش ها از رهایی 19 تن از جمع 31 مسافر ربوده شده در زابل به نشر رسید، اما هنوز هم هیچ یک از خانواده های آنان از رهایی اقاربشان مطمئن نبوده و اشک می ریزند. از جمع این خانواده ها یکی هم خانواده عبدالواحد سرابی است که رهاییش از طرف بزرگان قوم و مسفیدان تایید شده است، اما اعضای فامیلش می گویند که از طرف حکومت برای آنان چیز گفتن نشده است. درست پس از اعلام رسمی رهایی 19 تن از ربوده شدگان، روز چهارشنبه به خانه عبدالواحد سرابی رفتیم. زیبولا پسر وای به رادیو آزادی گفت مردم خوشخبری رهایی پدرش را برایش داده است، اما از اینکه نه صدای او را شنیده و نه هم حکومت برایش چیزی گفته است، هنوز هم بی صبرانه انتظار میکشند.
مامور سفید ما برای ما زنگ زد که خوشبختانه دمی جمع 19 نفر پدر شما مستک. ما بسیار خوش شدیم، میگه 19 نفر را اعلام کرده باز به می خاطر دیدیم که 12 نفر دیگه چی شد. بی صبرانه منتظرش بودیم که از ولایت جاغوری اینجا منتقل شوه ما ببینیم حالی که منتقل گردن برای ما هیچ چیزی نمیگه دولت.
در خانواده عبدالواحد دو خانم و پسرانش، نواسه ها، خواهر و برادرزاده هایش هم انتظار آمدن او را داشت که گویا او بعد از روزها و ماها دوباره به خانه برمیگردد. خانمش رقیه که هنوز هم میگریست به رادیو آزادی گفت خبر رهایی شوهرش برایش قابل قبول نیست، چون به گفته وی تا حالا او را ندیده است.
اری امور نشان بیده که دیل از مو قرار بگرد، دیل مو نقراره بیش گاییم یه لان میشه که اونم مادک معلوم ایج نمیشه، خبر نداره که تا کجا هسته تو جوری ناجوری زندهی در جانی چرقه بسته که مو نشان بیده.
حکومت افغانستان روز دوشنبه خبر داد که از جمع 31 مسافر ربوده شده 19 تن آنان آزاد شده اند، اما به دلیل خرابی هوا از ولایت غزنی به کابل منتقل نشده اند. حدود 3 ماه قبل 31 مسافر که در مسیر شهرهای کابل قندهار در ولسوالی شاجوی ولایت زابل در حرکت بودند، از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شدند که از جمع آنان 19 تن در نتیجه تلاش‌های حکومت و بزرگان قومی از سوی ربایندگان رها شدند. محمد عارف برادرزاده عبدالواحد سرابی میگوید پس از شنیدن خبر رهایی کاکایش جشن خوشحالی برپا کردند، اما به دلیل اینکه از رهایی آنان چند روز گذشته و هنوز هم معلومات دقیق در دست ندارند نگران شدند.
همچی خوشحالی را هیچ در زندگی خود شاید ندیده باشم، اما باز این نگرانی ما در اینجا است که یا چرا نشان نمیده. اینا نفرای ما زخمی هست، اینا وضعیت شهر قم که هست، باید یا یک دفعه برای ما هر چیز بهتر اینا را نشان بده، به خاطر که ما که روزی که شنیدیم که اینا آزاد شده ما کلا یک جشن گرفتیم، یک خوشحالی داشتیم کلیگی ما.
خواستیم تا در رابطه با نگرانی این خانواده ها نظر حکومت را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم. از سوی دیگر برخی از فعالان جامعه مدنی که در پارک زرنگار کابل با خانواده های مسافرین ربوده شده خیمه تحسن برپا کرده اند میگویند که 19 تن از مسافرین رها شده به مراقبت صحی نیاز دارند و به همین دلیل تا هنوز نزد حکومت هستند. در همین حال اعضای خانواده های 19 تن از مسافرین رها شده میگویند که حکومت باید برای رفع نگرانی آنان نام های اشخاص رها شده و معلومات در مورد وضعیت صحی آنان را با این خانواده ها در میان بگذارند. آنان همچنان از حکومت خواستند تا برای رهایی 12 مسافر دیگر که هنوز هم در قید ربایندگان به سر میبرند تلاش های جدی را انجام دهد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. سید احمد از ولسوالی شاجوی زابل می نویسد از دست نیروهای اربکی به سوتو آمدند. رفیق الله جانباز نوشته افغانستان فریب وعده های دروغین پاکستان را نباید بخورد. گلمیران عثمان خیل از حکومت وحدت ملی افغانستان خواسته که برای تأمین صلح و امنیت در این کشور تلاش جدی کند.
چی خواهد شد؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟ و این کسایی که آمده این کل تنظیمای زور است، جبری است، به زور آمده این و میفهمی که در لوی جرگت و کلو هم جنگ و جده دارند.
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره جی افغانستان که مداخلتون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنجشنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. 11:30 دقیقه پیش از چاشت به وقت کابل شد. فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم احمد هنایش بشنوید.
مسئولان امنیتی کابل تایید می‌کنند که 5 تبعه خارجی و 3 مهاجم در حادثه شب گذشته در شهر کابل کشته شدند. دومین و آخرین روز نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو امروز در آنتالیای ترکیه ادامه خواهد یافت. رئیس جمهور افغانستان حمله بر یک مسجد در شهر لشکرگاه هلمند را با شدیدترین الفاظ تقبیح کرده است. تعداد تلفات حمله شورشیان مسلح بالای یک مسجد در ولایت هلمند به 10 تن رسیده است. مقامات ولایت بادغیس میگویند 8 تن از طالبان مسلح که در حال ماین گذاری بودند با وسیله انفجار ماین خودشان کشته شدند. پس از کشته شدن 45 تن در یک بس در شهر کراچی، امروز در ایالت سند پاکستان عزای عمومی است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک ملاقات با رهبران عربستان سعودی روی تلاش‌ها برای دستیابی به یک توافق با ایران بحث کرد. ناتو و اوکراین از روسیه خواستند تا آنچه را تلاش‌های دوامدار برای بی‌ثبات سازی شرق اوکراین خواندن متوقف سازد. و وزارت دفاع عراق میگوید فرد شماره 2 گروه شورشی دولت اسلامی در یک حمله ائتلاف تحت رهبری آمریکا در شمال عراق کشته شده است.
فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل این خبرها را می توانید در وبسایت ما بخوانید و بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com. به دنبال خروج بخشی از نیروهای بین المللی از افغانستان، شماری از مؤسسات خارجی هم از این کشور بیرون شدند. این مسئله سبب شده تا خانه‌های مفشن در منطقه شیرپور کابل خالی بمانند. تمیم اخگر در این مورد گزارش مفصلی تهیه کرده است.
با داخل شدن در منطقه شیرپور کابل، ساختمان‌های مزین و مفشنی که در اعمار آن از نقشه‌های خارجی استفاده شده به نظر می‌رسد. اکنون اگر شما به همچو خانه‌های بزرگ علاقه دارید و از همسایه‌های چون جنگ‌سالاران قبلی ترس و بیم ندارید، پس در بدل 25 تا 60 هزار دلار کرایه ماهوار می‌توانید در این منازل زندگی کنید. البته قبلا در این خانه‌های بزرگ و مزین شیرپور بیشتر قراردادی‌ها، ادارات کمک رسان و شرکت‌های امنیتی بود و باش می‌کردند. 2 سال قبل کرایه این خانه‌ها 2 برابر بود، اما با خروج خارجی‌ها و نیروهای ناتو کرایه این منازل کاهش یافته است. در این حال رفیع الله، مسئول رهنمای معاملات وصال کابل که یک تعمیر 35 اتاقه را برای آزادی نشان داد، گفت اکثر خانه های مشابه و یا هم گرانبهاتر در ساحه شیرپور کابل خالی مانده است.
در ساحه شیرپور در حدود تقریبا 100 بالا تا شاید تا 150 خانه با برآمدن همی خارجی ها و کم شدن کمک ها اکثرا بیکار است. اگر یک حکومت عادلانه به میان بیاد، از اینا تحقیق شوه، از همی مثلا وزیر صاحبایی که خانه جور کردن، همی مقاماتی که فعلا دمیجه خانه مفشن جور کردن، میلیون ها دلار مصرف کردن، از اینا تحقیق شوه، بررسی شوه، بالاخره ریشه‌یابی شوه که این پول از کجا دریافت کردن. با یک معاش خود نمیشه، اگر تنها با معاش باشه و تنها با کاروبار باشه، خاطر ما نمیتونیم جور بکنیم.
به گفته وی، این یک ساختمان کریمی رنگ با سنگ‌های مرمر و دیوارهای بلند که با سیم‌های خاردار محفوظ شده، از 8 ماه به این سو خالی باقی مانده است. آقای رفیع‌الله از لحاظ امنیتی اطمینان می‌دهد که
این خانه دارای دروازه های فولادی ضد مرمی و کلکین های پنجره دار می باشد. شیرپور، منطقه‌ای که چورپور و شیرچور نیز نامیده شده، در نزدیکی وزیر محمد اکبر خان یکی از ساحات دیپلماتیک کابل موقعیت دارد. بر اساس گزارش ها، حدود 10 سال قبل یک بخشی از زمین این ساحه به مقام های دولتی توزیع گردید. به گفته آقای رفیع الله، اکنون این منطقه محل رهایشی مقامات، افراد زورمند و جنگسالاران قبلی می باشد. در این اواخر فرانس پرس با نشر یک گزارش در مورد این ساختمان ها نوشته که شماره از این قصرها به پول مواد مخدر و کمک های 14 ساله جامعه جهانی برای افغانستان اعمار شده است. این گزارش همچنان می رساند که اکثر این منازل مربوط افراد جنگ سالار قبلی می باشد. در این حال شماری از باشندگان شهر کابل نیز در صحبت با رادیو آزادی اکثر مالکین این جایدادها را به دست داشتن در فساد اداری و قاچاق مواد مخدر متهم می کنند.
اینجا به نام شیرپور یاد می شد. مگم فعلا زورمنداست. اول یک مشکلات کلان برای مردم که جور کردن، کوچا را بند کردن. دیگه کسای زوراورا، دیگه پیسای رشوت و پیسای مواد مخدر از این چیزا است. خب مقصد به دست زورمندان است.
خب منبع پرداخت مصارف این قصرها تا حد یک حدس و گمان می باشد. اما قبل از این یو این یا سازمان ملل با نشر یک گزارش گفته است که در افغانستان سالانه از تولید مواد مخدر 3 میلیارد دلار نفع به دست می آید. در این حال شماری از شهروندان کابل می گویند که قضاوت کنید مقامی که حدود 2000 دلار در ماه معاش دارد چگونه می تواند قصر را به ارزش 2 تا 3 میلیون دلار اعمار کند. برخی از کارشناسان از حکومت می خواهند تا از این افراد بپرسد که پول اعمار این ساختمان ها را از کجا کرده اند و تجارتی که اکنون در کشورهای خارجی به پیش می برند سرمایه آن از چی بوده است. به گفته این کارشناسان میلیاردها دلار به افغانستان کمک شده، اما فقیر این کشور هنوز هم همان فقیر است و این کمک ها تنها توسط شماری از افراد زورمند حیف و میل شده است.
تمیم اخگر از کابل گزارش می داد. گزارش از ما، قضاوت از شما. رسیدیم به پایان گزارش های این برنامه. نشرات رادیو آزادی تا هفته شام به وقت افغانستان ادامه می یابد. من ژکفر احمدی از شما اجازه می خواهم همکارانم را در برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست همراهی کنید.
من نواسته دارم، نزور دارم، هیچی
من خانه اینجا باشنم ملادو پسنم.
ایش درد مادرم هست، ایش درد پدرم هست.
سلام، به نام این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل امام حسین، یکی از دکانداران شهر کابل که میگوید ریاست حقوق ولایت کابل دکانش را در غیاب وای تخلیه کرده و آن را به شخص دیگری واگذار کرده است. امام حسین مشکلش را در صحبت با رادیو آزادی این گونه مطرح کرد.
اسم امام حسین.
مشکلتان چیست؟
مشکل ما یک دکان ما تقریبا 2 سال و 3 ماه پیش ریاست حقوق به قراری که یک بار قرار بوده و ما استیناف طلبی داشتیم خلاف قانون که باید از او سه محکمه را تایی میکرد، بسیار ظالمانه و بیرحمانه دکان ما را تخلیه کردن و 2 سال و 3 ماست که ما را میدوانند که پیشنهاد است، گزارش است و نمیفهم چیست و چیست. بالاخره وزیر صاحب با قاطعیت بالایشان ندایت داد که شما خلاف قانون کار کردین، خطای قبلی خود جبران کرده، دکان را چارجل برش داده شد و بانجوی نکنین. بازم ریاست حقوق خصوصا نای دوم شخص نجیب نام و مدیر ناید حقوق ناید دوم و رئیس حقوق اینا دیگه با کاغذ پران بازی و عوام فریبی تمام روز مرا فریب دادن. من از تمام گفته های خود اسناد دارم و دکانمون به شخصی دادن که آمچان نام داره، آمچای صاحب زاده، خودش رئیس است در ریاست آب برق و کسی که رئیس می باشه وظیفه دولت رو وقت نداره که دکان بگیره. دکانم او به واسطه و وسیله و به زور خود گرفته. باز گفتنی معنی است.
آره فعلا خواست چی است؟
خواست معنی است که بالای مظلوم شده دکان ما پس داده شد و بس ما خواستم همیسته.
ما ما به خاطر دریافت رای حل به مشکل امام حسین موضوع را با وزارت عدلیه در میان گذاشتیم و برای روشن شدن قضیه امر را با امام حسین به دفتر کار سید یوسف علی معین وزارت عدلیه رفتیم. آقای حلیم در حالی که عنایت الله اشرفی یکی از اعضای مسلکی مدیریت حقوق حوزه دوم ولایت کابل را فراخوانده بود، پس از شنیدن سخنان امام حسین تصمیمش را چنین بیان کرد:
با ملاحظه دوسیه مربوطه، وقتی که ما دوسیه را ملاحظه میکنیم در این مورد قرار شماره 266 محکمه ابتدایی تجارتی کابل صادر شده. به اساس نص قرار برادر ما مکلف به تخلیه دوکان شده و همچنان با پرداخت مبلغ 9,24,000 افغانی بابت 3 ساله کرایه پشتنی بان که متاسفانه تا بال این بخش تخلیهش تطبیق شد، ولی بخشی از اینکه اینا پرداخت بکنن به پشتنی بان تا به حال تطبیق نشده. بنان اگر این قرار تجویزی باشه، به اساس قانون اصول محاکمات مدنی این قرار تجویزی یک مرحله است و استیناف طلبی در قبال نداره و برادر ما ادعا میکنه که نه، این قرار نیست، فیصله محکمه است و ما چون مستأنف شدیم در او صورت تا زمانی که نتیجه نهایی محکمه ثلاثه معلوم نشوه یقینا که تنفیذ حکم معطل قرار میگیره. بنان در این رابطه، چون این موضوع فعلا مبهم است، ما در این رابطه با اداره خود وظیفه میتیم، هدایت میتیم برشان که همین موضوع را مجددن پیشنهاد بکنن به شورای محترم عالی ستر محکمه. اگر ستر محکمه این قرار تجویزی را یک مرحله ای دانست، بنان قابل تطبیق است و ادعای برادر ما جای را نخواهد گرفت. ولی اگر اونا گفتن که نی این فیصله هست، بنان چون فیصله در قبال خود استیناف طلبی داره و باز در مرحله بعدی تمیز طلبی داره، در او صورت اجراءاتی که در قسمت امام الدین از طرف شعبات حقوق ما صورت گرفته امام حسین، این اجراءات ما واقعا که مسیر قانونی خود طی نکرده، در این رابطه ما عند الموقع اجراءات خود در مسیر قانون سازماندهی خواهد کرد. فردا انشاءالله که ما مکتوب به عنوانی ستر محکمه صادر خواهد کردیم.
با پس اتهامات هم از طرف آقای امام حسین بالای ریاست حقوق وارد شده که گویا در برخی موارد اونا دست به گرفتن رشوه زدن و به اساس فساد که وجود داره کاره از اونا کاغذ پرانی شده و زیادتر وقت معطل شده، شما اگر همچی عقاید برملا شده و کسی در قسمت از اینا مشکل ایجاد کرده باشه، تصمیم چی خواهد؟
دو نوع مشکل است. یکی ادعای ازی که گویا در این رابطه رشوت گرفته شده. هر دو طرف با هم نزدیک هستند و شما هم شاهد صحنه هستین. اگر کدام ادعای مبنی بر اخذ رشوت وجود داشته باشه، فل مجلس اینا ارائه بکنن و اگر چنین ادعای ثابت شود، طبعا قضیه میره به مراجع عدلی و اجراءاتی که صورت گرفته و اینا شاکی هستند که کاغذپرانی گویا در این مورد صورت گرفته. شما شاهد هستین که اجراءاتی که اینا کردن بر مبنای اوامر مقامات زیرصلاح اجراءات صورت گرفته. احیانا اگر اینمی قرار تجویزی که ستر محکمه دوباره خواد گفت که فیصله محکمه است و این باید طی مراحل می شد، دیسه ما تعلل اجراءات اداری حقوق خود خواد پذیرفتیم. ولی اگر ستر محکمه، شورای علی ستر محکمه تصمیم گرفت که این قرار تجویزی است و یک مرحله ای است، در او صورت ما باز به صحت و سقم اجراءات ادارات حقوق خود صحه خواد گذاشتیم.
خواست من نیست که قرار تجویزی نیست، استناف نقص کدیشک. بعدنش اینا پیشنهاد کردن بر کمیسیون و رؤسای محاکم استناف ولایت کابل که در رأسش عقیق صاحب است و 11 رئیس محاکمه است، اونا هم قرار را دیدن که قرار تجویزی نیست، برشان هدایت دادن که وزیر شما گفته که شما خطا رفتین، خطای قبلی خود را جبران کنین، دکان را برازی بتین به قلم خود نشته کرده، بانجوی نکنین. فعلا بله صاحب، بله به شرط قبول دارم که اینمی چیزایی که دمی اسناد ما هست واقعیتار اینا بگنجانن و اطرفه نرن، چیز دیگه نشته نکنن. بله صاحب، از نایه دومه چیزی که مهم صاحب اگر خودشان نشته میکنن، ما بدون کدام شکبه و شک او را قبول دارم، چرا که اونا طرف مقابل ما شدن.
بسیار، ما چیزی را که نوشته میشه و فرستاده میشه و مقام ستر محکمه او را از نظرش تیر کرده و بعد از اینکه موافقه کردن اون را ما صادر میکنیم.
اینی را قناعت دارم، اگر ما امی خلاف کار کرده بودم باید است که ما به سزای خود برسم. کاغذ پرانبازی به نهایت شده، 2 سال و 3 ماه شد، یک طرف دکانم که من میتونستم یک لقمه روزی حلال به حال اولادم، من 11 طفل دارم، اولادای من از تحصیل مانده، خودم از تجارتم از کار و بار ماندیم به کاغذ پرانبازی. من اسناد دارم که چقدر کتما اون فریبی کردن، نای دوم چقدر فریب کاری کرده و چقدر مرا جور داده. نبود ما باید از بساران ولی معرفی شم.
ما نظر آقای اشرفی را نیز در مورد حل مشکل امام حسین و تصمیم معین وزارت عدلیه پرسیدیم.
چیزیان موضوع طوری بود، من پیشتر بیان کردم جناب محترم معین صاحب در رابطه با موضوع تصمیم خود گرفتند. وقتی که مقام وزارت عدلیه تصمیم بگیره، ما چون در چوکات وزارت عدلیه هستیم و صفت مامور در اونجا ایفای وظیفه میکنیم، کدام تصمیم یا کدام دلیل دیگه در مقابل گپا از اونها ما نداریم. منتها در قسمت ادای امام حسین که ادا میکنن که گویا اجراتی که از طرف اداره حقوق شده اجرات ناقص است و یا اجرات غیر قانونی است، ما در قبال هر اجرات خود یک سندی داریم در داخل دوسیه است. خود جناب محترم معین صاحب ملاحظه کردند، دیدند و تصمیم گرفتند. ان شاء الله ما مطابق با هدایت خود جناب معین صاحب ما اجرات میکنیم. میمانیم که حکم گپ نهایی را استر مکان بر ما چی داد.
این بود برنامه امروز در جستجو انصاف که در مورد مشکل امام حسین تهیه کرده بودیم. شما هم اگر مشکل دارید با ما مطرح کنید تا شما را برای دریافت رای حل آن همکاری نماییم. شماره تماس ما 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. در این برنامه حقیقت چیست با لوی پاسوال عبدالعلیم کوهستانی، رئیس عمومی محابس و توقیفخانه وزارت داخلی افغانستان گفتگو میکنیم. تشکر که مهمان ما هستین.
مسرورم که این تشریف آوردین.
با وجود اینکه شما بارها گفتین که خدمات بهتر میسازین در داخل زندان ها و توقیفخانه ها، اما گزارش های بنشر میرسه که زندانی ها دست به اعتصاب غذایی میزنن و حتی دهان خود میدوزن، که به تازگی هم گفته میشه در بلاک ششم زندان پلچرخی ای کار شده. دلیل چی هست که زندانی ها ناراض هستن و گاه و بیگاه دست به اعتصاب میزنن؟
یک مسلمشان است اعتصاب در صورتی که اگر کدام مشکل قانونی برشان داشته باشن و این حق قانون برشان داده و ما هم برشان همیش اجازه دادیم. اما ما بر شما این اطمینان میتونم که ما در مدت 5-6 ماه میشه که اصلا در محابس خاطی چه اتصاب نداریم، مطلق نداریم و نیات منصوبین ما تلاش کرده که به مشکلات و به وضع معیشتی و به حقوق محبوسین ما رسیده شده، چون یکی از وظایف ما همی هسته. بعضی اوقات اتفاق میفته، مثل شما فرمودین، کمیشنهای تطبیق فرمان نسبت ازدهام زیاد محبوسین در یک محبس زود رسیدگی کرده نمیتون مطابق به خواست محبوسین، این زود به تطبیق فرمان، یعنی قسمی که محبوسین میخواه، این صورت نمیگره. این باشه نارضایتیشون میشه، میخوان که میگنه زود امی سریعن یعنی فرمان تطبیق شده، که یک مشکل از یک کمیشن مختلط هست، در راستش سانوال استیناف هست، از محاکم هست، از حقوق بشر هست، از وزارت دفاع هست، از مراجع مختلف هست کمیشن. و یک نفر از ما هست از محابستان در کمیشون عضویت دارم. و
یعنی دلیل این است که زندانی ها زیاد هستن
در بعض محابسی که محابس کلان ماست که در وجه هزده هم زیاد هست، تعداد محبوسین زیاد هست. به طور مثال در محبس مرکزی ما فعلا در تقریبا 9000 زندانی داریم و تیمی که کار میکنه کلشان 12 نفر هستن و این هر کدام باید هر دوسیه هر محبوسه ببینن و تمامش توافق کنن، گفت من که مطابق با فرمان هستم، این تخفیف یا ریایی هر چی که میباشه. این یک زمانگیر است
و همین زمانگیری
فقط باعث میشه که محبوسین ما نارضایتی نشان میتن بعض اوقات و برای ما هم بعض اوقات شفاعت میکنن که تقاضاشون میباشه که یک فرامین و یک کمیشون ها سریعا کار خود انجام بدن و اونا واقعا کار خود هم میکنن، اما یک تاخیر میباشه گناه از اونا هم نیست، اصلا مشکل اصلاح هم
یعنی فرامین عملی میشه بلده.
عملی میشه بلده.
خب اما یک تعداد زندانی ها در صحبتی که با ما داشتن از برخورد نادرست مسئولین زندان هم شکایت دارن، به این مسئله چرا توجه نمیشه؟
زندانی باید شکایت داشته باشه از محافظه خواد، از مسئولی که رو نگهبانی میکنه. زندانی همیش فکرش دیگه است که من رهاشم، من برای این مسئله زندان و محافظش همیش دیگه است که من نگاه بکنم در داخل زندان و غیره، مثل یک دکتر مریض همیش مراقبت میکنه و پرستاری میکنه، فقط عین همین وظیفه را یک محافظ زندانی داره در داخل زندان. و یکی از عواملی که در اواخر که حتما از مبس مرکزی بر شما تماس گرفته شده و من باورم ندارم که شاید کسی از آدرس محبوسین ما بر شما تماس گرفته باشه یا میشون که محبوسین تماس گرفته باشه، این است که ما در اواخر در حدود 2,500 زندانی خطرناک از محابس کشور، از تمام محابس ولایت کشور جمع کردیم آوردیم به اساس فیصله شورای محترم امنیت ملی آوردیم به محبس پلوچرخی. در حدود 1500 نفرشون تا فعلا انتقال شده به بکرام و تعدادشان مانده به محبس مرکزی. اونا یک سلسله خواستای عجیب دارن. اونا در محابس ولایت اطراف بودن، کمی اونجا آزادتر بودن، این از لحاظ هفتابیشان، پایوازیشان و چون تاثیرات محلی در محل. و حالا چون محبس مرکزی ما زندان پلوچرخی ای از محبسایی است که امنیت چیز خاص بالای خود داره و ما مطابق به مو شرایط محبس یا زندانی خطرناکی که نگهداری میکنیم، این تعداد محبوسین اینه که از ولایت آوردیم، یک تعدادش چیز نیستن، میگن که ما زیاد آفتابی داشته باشیم، پایوازی داشته باشیم، که ما مقرراتی محبس ما فرق داره مطابق به احکام قانون.
در میان این زندانی خطرناک شما گفتین چه تعدادشون ادبای خارج از کشور هستن؟ قسمی که شما اطلاع دارین در درگیری هایی که آغاز شده در ولایت بدخشان و قندوز گفته میشه تعداد زیادی از جنگجوهای خارجی هم حضور دارن و نیروهای امنیتی را تایید کردن.
ما مطابق به احکام قانون زندانیایی را وقتی به محبس خود و محبس مرکزی انتقال میدیم که محاکم ثلاثه بالا از او فیصله کرده باشد، یعنی محکمه ابتدایی و استیناف تمیز. تعدادی از خارجی ها یا تروریست هایی که در جبهات فعلا دستگیر شدن توسط نیروهای امنیتی ما، اونا اکثرا زیر تحقیق هستن یا در دیگه تعقیب خانه و نظارت خانه هست. و تعدادی که برای ما تعلق داره، ما در حدود 250 تا 260 نفر ادبای خارجی در زندان ما داریم.
از کدام کشورها؟
کشورهای مختلف زیادترش از پاکستان است، کشورهای اروپایی است، کشورهای مختلف است، کشورهای آسیایی است.
یک نگرانی دیگر هم در رابطه با انتقال مواد مخدر به زندان ها همیشه بوده و مسئولین ریاست محبس و تعقیبخانه در این باره ابراز نگرانی کردن و از کمبود تجهیزات که بتونن جلوگیری بکنه، حالا وضعیت چگونه است؟
کمبود تجهیزات واقعا یک مشکل کلان ما هست واقعا، و اما این بهانه شده نمیتونه که ما این تجهیزات نداریم یا تجهیزات هستی و تکنولوژی بالا را نداریم در محبس ما و باید مواد مخدر داخل شود. این وظیفه ما هست که 100% ما باید جلوگیری بکنیم از داخل شدن مواد مخدر و شای ممنوع مطابق به احکام قانون برای ما تثبیت شده و هدایت داده شده. اما ما در چند کشور دنیا هم که رفتیم، کشورهای بسیار پیشرفته دنیا، در محابس شد وقتی که رفتیم پرسان کردیم یک مشکلات کلانتون در محابس چیست، امی مشکل ها گفتیم برای ما که این بیشار برای ما چیز است، ما از امی بشکال مختلف یعنی مواد مخدر در داخل است، با وسیق و بسیار چه پیشرفته دارد، تکنولوژی و وسایل بسیار پیشرفته دنیا را در اختیارشان دارد. ما هم این مشکل داریم در بعضی محابس ما، ما این رد نمی کنیم که ما نی نداریم، یعنی گفتم میتونیم براتون که 80% کاهش پیدا کرده. نهایت منصوبین ما تلاش کردن که در رابطه ما وظیفه اساسی خود انجام بدیم.
یعنی شما
در هفته پیشتر شما میفهمین 11 نفر قماندان های بلاک محبس پلوچرخی را من برطرف کردم، 11 نفر قماندان های بلاک کشت قماندان ها بودن
نه
فقط به یک گبی که یک نفر از سناتور شد با حین سوال شما را کت بالای ویسه بمور داخله و هیچ نوع سندی هم نداشتن، اما ما به خاطر از اینکه چرا اتهام چی شود و حتما یک زخم در کار ما، فقط ما گفتیم که تعویض شون و یک تیم نو بیا و به خاطر از اینکه ما بتونیم
یعنی دیگه شک هم نیست که بدون همکاری مسئولین ناممکن است که مواد داخل
بله بله ایران تایید میکنم امرایتان میفهمم در سال 1393 138 نفر منصوبین ما را ما با پنج قانون سپردیم به نگاه تایتی و قصایی تعدادش زندانی هستند تعدادش دوستشان تد و دمید سیمای امیرو به حوال سال ما بسیار مبارزه جدی را شروع کردیم مبارزه با فساد و خصوصا به این مسائلی که مسائل اشیاء ممنوعه و مواد مخدر اما باز هم در گفتم ازدحام در محابس ما فقط باعث از این میشه یک مثال میگیم برای شما در محابس مرکزی ما در بلاک دو ما در حدود 800 نفر توقفی داریم 800 نفر روزی که پایوازی شد میباشه هزار توقفی که دو نفر پایواز شد بکنی در حدود یعنی مکمن 5-5.5 هزار نفر میشه این فکر بکنین که کل از این تلاشی بدنی از این با دست با غذا میرن لباس میرن و به اشکال مختلف حتی تو روز شده که یک روز من موجود خودم نظارت کردم در دروازه دور نظارت داشتم که پروسه هم تلاشی بدنی شرخم پیش میره منصوبین ما آوردن یک دیگه غذا را گفتنی دخترک در حدود 10 ساله تفل بود پدرش زندانی بود و میرفت پیش از او قضا آورده بود برش من گفتم خب چه مشکل است که رکار دیده میفهمسته که داخل از این گفت چیز انداخته شده مواد مخدر انداخته شده و تثبیت از این چقدر سخت است برای ما این یک مشکل کلان است
بله. با وجود این که شما میگن دقت جدی دارین برای این که جلوگیری شود از این مسائل انتقال تلفن به داخل زندان هم یکی از نگرانی ها هست و اخیراً این موضوع هم فاش شد که از داخل زندان هرات یکی از قماندانای طالبا که در زندان بود اونا سازماندهی کرده بودن حملات هم این چقدر مایه نگرانی خود شما هست و برای جلوگیری از همچون اقدامات در داخل زندان چی تدابیر داریم؟
ما پیشتر خدمت شما عرض کردم فقط به خاطر جلوگیری یا قانونمند ساختن محابس در کشور ما در حدود 2.5 هزار زندان خطرناک جمع کردیم به مرکز تا ما بتانیم که شرایط ارفاع موزی رو مسئلت بسازیم تجدید تربیت تعلیم تربیت و سایر وظایفی که ما داریم در رابطه به فرموده پیشتر شما در محابس هرات و جساسماندی میشه دیگه ما ایره رد نمی کنم که تلفون نیست است تلفن است و محبوس حق داره که با تلفن صحبت بکنه اما توسط تلفن پیشویی که ما در اختیار نگذاریم نه اینکه خودش داشته باشه و از اون چیزی که شما گفتین که سازماندهی میشه دیگه میشه از اون من خبر ندارم و فکرام نمی کنم که به خاطر از اینکه در هر زندان یا در هر محبس یگانه چیزی که ما زیاد داریم و زیاد در تحت فوکس چیز کاری ما قرار داره نیازهای امنیتی و کشفی و استخباراتی هست ارگانهای مختلف زیاد زیاد در این رابطه توجه دارن و دقت دارن این که کدام تا چیز میشن شاید اما من شخصا در جریان نیست
اما مسئولین پلیس این مسئله را یاد کردن
خب مسئولین پلیس را گفته باشن شاید کدام اسناد دقیقی نداشته باشن مأمور از طریق رادیو شنیدم اما یک اسناد که یعنی تثبیت بکنه اداره ای یک چیز وجود نداشت
در رابطه با اینکه شما گفتین بیش از 2000 زندانی خطرناک انتقال دادین به زندان مرکزی و همچنان یک تعدادش به زندان بگرام انتقال کرد دلیل انتقال از اینا به بگرام چی بوده؟ طالبا با نشر اعلامیه در این مورد عکس‌العمل نشان دادن و در 10 روز گذشته دوبار وسایط لویس آنواری در این ارتباط هدف قرار دادن
خب کار هزوا هست و این وظیفه ما بوده و این قانون برای ما این حق داده که محبوسینی که باعث آشوب شود باعث آشوب یا درد سر و سایر محبوسین شود یا سلوک خوب نداشته باشد یا از داخل زندان بخواهد که سازماندهی بکنه عملات تروریستی را یا اختطافا را دیگر ایره ماهی حق داریم که ما ایره به زندانهای کلان و به زندانهایی که بتانیم ایره تحت مراقبت جدی داشته باشیم این وظیفه ما بوده فقط ما وظیفه خود انجام دادیم
تشکر
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
السلام علیکم.